أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد والله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم هل فدا هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دعالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق صاحب روز امشب ابن الکریم حضرت قاسم ابن الحسن علیهم السلام خدا عاقبت هممون رو با شهادت در رکاب امام زمان ختم به خیر کنه و این ایام رو ایام ظهور اون حضرت رقم بزنه، صلوات سوم جلیتر ختم کنید. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دیشب صحبت به اینجا رسید که خدای تبارک و تعالی محبتی که به بندگان گناهکارش داره کمتر از محبتی نیست که به بندگان خوبش داره. دیشب گفتیم که اگر گناهکارا از محبت خدا به خودشون خبردار بشن، نه تنها گناه نمی کنن بلکه فکر گناه هم نمی کنن. داستانها رو گفتیم و آخرین نکته که اشاره کردیم این بود که گاهی انسان در مسیر گناه نیاز داره که یه پیامی از محبوب و معشوق خودش بشنوه، یه پیغامی از لیلای خودش، از یوسف خودش، از دلبر خودش. ما هرچی از محبت خدا به خودمون میگیم عین محبت ولی خداست به ما. وقتی انسان میفهمه که خدا چقدر دوستش داره، باید بفهمه که ولی خدا هم همینقدر ما رو دوست داره، چون امیرالمؤمنین و اولادش مظهر رحمت و محبت خدا در اهل عالم. داستان رسول ترک رو گفتیم، داستان جوونی که جبهه رفته بود رو گفتیم، یه داستان دیگه موند ادامه بدیم و بحثمون رو شروع کنیم. ابو بصیر میگه ما یه همسایه‌ای داشتیم تو بصره، این عیاش بود. هر روز غروب دخترک ها و زن های آوازخون رو می آورد خونش، می زدن، می رقصیدن، عیش و نوش می کردن. هر بار ما می رفتیم در خونه این عیاش رو می زدیم که بابا ما گناه کردیم، همسایه دیوار به دیوار شما شدیم، نمی خواهیم از خونه شما تو خونه ما صدای گناه و معصیت بیاد، چی کار باید بکنیم؟ یه نگاه به من می کرد می گفت ابو بصیر خوش به حالت، شاگرد امام صادقی، من اسیر شیطانم، دعا کن. ببینید جوونا، ما دو جور گناهکار داریم. یه گناهکار گناه میکنه یا بهم روش میخوره میگه برو بابا، چه خدایی، چه دینی، چه پیغمبری، این بعید هدایت بشه. اما یه گناهکار داریم وقتی گناه میکنه خجالت میکشه، حتی وقتی گناه تموم میشه در درون خودش عذاب وجدان پیدا میکنه. این گناهکار حتما خوب میشه، حتما توبه میکنه. داره در دوران مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در شهر این بزرگوار یه آدمی بوده که حدودا 50 ساله، اهل به قول امروزه میگفتن مطرب بوده، یه مش نوچه درست کرده بوده، هر شب میرفته خونه یکی، فلانی امشب خونه شماییم، میرفتن تا صبح اونجا عیاشی و عرق خوری و بزن و برقص. یه شب به یه مؤمن میگه ما فردا شب میایم خونه شما، این مؤمن گرفتار میشه، میترسه بهم بگه من راتون نمیدم، یا با چاقو بزنن، امنیت خودش و ناموسش رو به خطر بندازن. میاد خدمت مرحوم علامه مجلسی که آقا این فلانی که اهل گناست میخواد بیاد خونه من فردا شام. آقا میفرماد منم فردا شام میام. خب فردا شام مطرب با تیمش میاد، تا وارد خونه مؤمن میشه میبینه به شیخ شهرم نشسته. خب آویزون میشه دیگه، سیبیلا قیافه میریزه به هم، آخوند اینجا چه کار میکنه؟ دیگه مجبورن میشینن شامو میخورن. این صدا دیگه شب شیشم نباید من اذیت کنه. میدونید که ما حرف که میزنیم این دوتا گوشامون بهمون میگن چی بگیم وقتی خوب میشنویم. صدا رو، این صدا رو دو طرف رو کم کنید، دوستان رو اون بانده عقب رو میزون کنید. اینجا هرچی صدا کمتر باشه من راحت ترم، چون من وقتی بلند میشنوم فکر کنم شما هم دارید بلند میشنوید، دارید اذیت میشید، منم اذیت میشم. این نشست با تیمش جلو حاج آقا و شروع کرد شامو خوردن و با ناراحتی و اینا. تو خب نمیشه نشست دیگه، به هم نمیخوریم. شامو که خوردن علامه رو کرد به بزرگ این لاتا، گفتش که چند سالته؟ گفت آقا 50 سال. گفت هر سنفی به یه چیزی معروفن، هر سنفی به یه شاخصه‌ای، به یه اخلاقی معروفن. شما به چی معروفید؟ گفتن آقا به لوتیگری. ما مراممون اینه کسی یه استخون جلو مندازه تا یه عمر دم تکون میدیم، محبت میکنیم. کسی یه قدم برامو ورداره 100 تا قدم ور میداریم. آقا فرمود باریکلا، این که خیلی خوبه. چند سالته گفتی؟ آقا 50 سال. آقا فرمود 50 سال تا الان فکر کردی صاحبت کیه؟ تو ملک چه بزرگواری راه میری؟ رزق چه بزرگواری رو میخوری؟ تا الان فکر کردی؟ تو که اینقدر اهل نمکی، یک کسی یه لیوان آب بهت میده 10 بار تشکر میکنی؟ تو که اینقدر با اخلاقی 50 سال تو ملک خدا راه میری، زیر آسمون خدا زندگی میکنی، رزق خدا رو میخوری، بعدم برای خدا گردن کلفتی میکنی. میگن اگه کس هست یک حرف بس هست. رفت مطربه، فردا صبح اومد نیمه شب در خونه علامه رو زد، زبون حالش رو یه بیت شعر کردن خیلی قشنگ. گفت آقا چه خوی سید دلم کردی، بنازم چشم مست را. چه خوی سید دلم کردی، بنازم چشم مست را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. ما دو جور جوان داریم، یه جوان نمک میخوره نمکتونم میشکونه، یه جوان نمک میخوره حق نمک ادا میکنه. این جوان دومیه برای رفاقت با خدا استعدادش بیشتره. یه خانوم داریم تو زندگی شناخته است، یه خانوم داریم تو زندگی به زیبایی خونه میرسه. کدومشون قابلیت بیشتری دارن برای رفاقت با خدا؟ اونی که تو زندگیش به زیبایی توجه میکنه. دوتا جوان نماز نمیخونن، اما یکی مرام داره یکی نداره. اونی که مرام داره زودتر با خدا میتونه رفیق شه. اینا رو گفتم برای این قصه. هر بار در خونه این عیاش رو میزد میگه آقا نمیخوام صدا لهو و لعب و گناه تو خونت بیاد خونه من. گردن کلفتی نمیکرد، خونمه، مالمه، زندگیمه، برو جا دیگه. میگفت ابو بصیر تو شاگرد امام صادقی، خوش به حالت، من اسیر شیطانم، دعا کن آدم بشم. ابو بصیرم کم می آورد، یارو یقه نمیگه که این کله تو صورتش بزنی، که میگه من اسیرم، گرفتارم، دعا کن. ابو بصیر میگه رفتم مکه، برگشتم مدینه، دستمو بلند کردم در خونه امام صادقو بزنم، هنوز در نزدم، هنوز غلام درو وا نکرده، هنوز غلام نرفته تو به آقا بگه ابو بصیر اومده. دستمو بلند کردم در بزنم، دیدم آقام از تو خونه، فرمود ابو بصیر سلام امام صادق رو بون عیاش برسون، بگو تو دست این گناه ها وردار، من یه خونه تو بهشت میدم چهار تا دیوار داشته باشه، یه دیوارش به خانه رسول الله، یه دیوارش به خانه علی مرتضی، یه دیوارش به خانه حسن مجتبی، یه سمت دیوارت به خانه سید الشهدا. خب رفتیم تو عرض ادب کردیم، برگشتیم بصره، ام مکه اومده بودیم، همه اومدن حاجی ببینن، اون عیاشه هم اومد، همه که اومدن برم و چی اینا گرفتم، گفتم تو وایسا من کارت دارم. گفت چی کار داری؟ گفتم صبر کن خالیش خونم. همه مهمونا که رفتن گفتم عیاش حامل پیغامیم از امام صادق برا تو. گفت برا من؟ گفتم آره. آقا فرمود تو دست از گناه ها وردار، من یه خونه تو بهشت میدم اینجوری. تا اینو گفتم مچ دستمو گرفت، گفت تو رو به حضرت زهرا پسر فاطمه گفت؟ گفتم آره. رفت، دو روز ازش خبری نشد، روز دوم دیدم پیغام دادن که بیا در خونم کارت دارم. رفتم در خونه عیاش، گفتم چرا در وا نمی کنی؟ گفت ابو بصیر پیغام امام صادق رو که آوردی، جوونا به این شب عزیز، به این کریم اهل بیت قسم، اگر من و تو با یه پیغام امام زمان گناه رو بذاریم کنار، بر امام زمان واجب میشه بیاد در خونت رو بزنه بهت پیغام بده. اگه من و تو اینجور باشیم که با یک پیغام یوسف زهرا توبه کنیم، بر امام زمان واجب میشه برای اینکه ما رو تطهیرمون کنه پیغام بهمون بده. گفتم چرا دروانه میکنی؟ گفت پریروز که پیغام آقام آوردیم اومدم خونه نشستم. گفتم من چرا انقدر گناه میکنم؟ دیدم پول، ثروت. دیدی آدم وقتی ثروتمند میشه یاغی میشه؟ نمیخوام بگم هر کی ثروت داره، ما ثروتمند داریم گشنه هم میخوابه، کمن اما دست ضعیف و فقیر و زمین خوردن هم میگیره، اما عموماً اینجوره وقتی ثروت میاد یه خورده انسان آزاد میشه. دیدم تمام ثروتم منو به گناه میکشه. ابو بصیر تمام زندگیمو دادم رفت، یک گلیم تو خونه نمونده، حتی لباس ابریشمی که تن میکردم دادم رفته، اوریانم برو یه دست لباس بگی من تنم کنم، درو وا کنم بیای تو. رفتم یه دست لباس گرفتم آوردم انداختم تو، پوشید رفتم تو، دیدم بله یه خونه فقط خاک مونده، یک پیغام از ولی خدا. داستان همینجا نگه دارین، داستان ادامش قشنگه. همین چهار راه امیریه تهران، فرج تراب، قمارخونه داری سه طبقه، تمام ثروتش قمار بود، تمام ثروتش. یه رفیق خوب داشت، بچه ها رفیق خوب یکی از چیزاییست که خدا ما رو با اون نجات میده. یه رفیق خوب نگه داری، تو همه بدی هامون یه رفیق خوب نگه داریم، پاشم سرمایه گذاری کنیم، خرج کنیم، آبرو بذاریم، وقت بذاریم، پول پاش بگذاریم. این فرج تراب یه رفیق داشته، این میگه فرج این مهدیه تهران یه آقا منبر میره خیلی قشنگ حرف میزنه. میگه برمون کن بابا، من مثلا قمارباز یک تهران و قمارخونه دار به چه درد مهدیه میخورم؟ دیگه یه بار خفت فرج رو گرفت با تو رفاقت و تعارف و جون من بیا بریم و آقای حرفا خوبی میزنه، فرج رو کشی تو مهدیه تهران. فرج نشسته آقا داره موعظه میکنه، آقا فرمود مال مردم خوردن، مال مردم دادن، آبروی مردم بردن، آبروی مردم برگردوندن، دلی رو شکستی باید دل به دست بیاری، حکمی رو به ناحق دادی باید بری عذرخواهی کنی به اونی که محکومش کردی رو تعارف و علکی و رو پارتی بازی و و و و و. فرج تراب داره گوش میده، حرفا تموم شد، یک بار تو عمرش پا منبر نشسته، یک بار. اومد خونه، صبح رفت یه تومن قرض گرفت، دو دست لونگ گرفت، رفت خونه آقا، زنگ زد. بله آقا فرج ترابم. آقا رنگش پرید، قمارباز تهران، قمارخونه دار، خونه من چی کار میکنه؟ آقا هم که نمیدونه این دیشب پا منبرش بوده. میره بالا روبرو آقا میشینه، میگه آقا این سند قمارخونم از حرومه، این سند خونم از حرومه، این سند ماشینم دم در مال شما از حرومه، چک آوردم هر چی پول تو بانک دارم از قماره، هر چی تو جیبم قماره، پو میشه آقا مونده. لنگو میبنده میگه آقا به جدتون قسم فقط این لنگه رو قرض کردم بعدم میرم کار میکنم میدم، فقط این لنگه پاکه. لنگه رو میبنده، لباسا تنشم میکنه، میریزه جلو، آقا میخوام توبه کنم، میخوام با امام حسین رفیق شم. آقا شروع میکنه زجه زدن، خاک بر سرم، به این گفتم توبه کن، ببین چجوری داره توبه میکنه، اما خودم که حرف زدم چی؟ اینا با یه جمله، با یه حرف، با یک بار، فضیل عیاض گردن کلفتم اینا بودن. میگفت فلانی امشب دخترت آرایش کرده، نگه دار آمادش کن من بیام ببرمش. طرف جرأت نمیکرد ناموسش نده، اینقدر گردن کلف بود. به یکی این روستایی ها گفت امشب میخوام بیام دخترتو ببرم، چه کار کنه؟ دختر آماده کردن، بابا رفت به قرآن پناه برد، گفت تنها پناهی که دارم قرآنه. شروع کرد تو حیات خونه قرآن خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم. فضیل رسید دم در، علم یعنی الذین، وقتش نشده آدم شید. فضیل گفت چرا؟ وقتش شده. زد تو بیابون، توبه کرد، که میگن هر مریضی رو بردن محضر شفا گرفت، شد از عباد روزگار. یک آیه آدم درست میکنه، یه جمله آدم درست میکنه. مهمی که من تو درونم آماده پذیرش این حرفا هستم یا نه. خودمو چقدر آلوده کردم این مهمه. دیدم خونه خاک و اینم یه دست لباس که ما تنش کردیم و رفتم. دو سه ماه گذشت، خبر آوردن ابو بصیر، بله، گفتن همسایه بغلی رو به مرگ، نمیخوای بری ببینیش؟ گفت چرا. میگه رفتم تو اتاقش، دیدم رو به قبلش کردن، بیهوشه. گوش بدید وعده رو، بیهوشه. بیمار شد بعد پیغام امام صادق علیه السلام، افتاد زمین گیر شد، دیگه نتونست زندگی کنه، بیچاره شد. میگه بالا سرش نشسته بودم، بیهوش بود، یک لحظه به هوش اومد، همه این بالا سریا نگاه کرد، تا چشمش خورد به من گفت ابو بصیر والله قسم، تون بیهوشی بهش داده بودن، والله قسم جعفر صادق به وصیتش عمل کرد و دنیا رفت. خب توبه در خونه خدا. یه حدیث میخونم، دیشب میخواستم بخونم وقت نشد. این حدیثو اگه خدا نگفته بود بنی بشر غلط میکرد تو ذهنش بیاره. ببینید خدا با گناهکارا چجوری حرف میزنه، ما با گناهکارا چجوری حرف میزنیم. گناهکارم دو مدل داریم، یه گناهکاری خودش گناه میکنه، این فرق داره با گناهکاری که هم گناه میکنه هم ویروس گناه پخش میکنه، فرق داره. طرف خودش آلوده است، دیگران آلوده نمی کنه. یکی نه، ساقیه، خودش آلوده است، دیگران معتاد، دیگران رو هم معتاد. این گناه فرق داره. حالا من نمیخوام تو فرقا فعلا برم، چون شما اینا رو میفهمید، من حاشیه نمیزنم، اصل بحثم رو میخوام بکنم ببرم جلو. ببینید خدا با گناهکارا چجوری حرف زده. دیشب گفتیم یه پدر مادر منتظر چیکار میکنه برای بچهش. این حدیث رو بشنوید تا قیامت مست میشید، فقط به شرط این که این حدیث رو بغل این گوشتون بندازید هی صدا بده. چند وقتی یه بار به این حدیث دقت کنید. من فارسیشو میگم، عربیشو آوردم میخونم، اما شما فارسیشو حفظ کنید. خدا میگه وقتی تو گم میشی، وقتی دیگه من نمیبینمت، وقتی میری با شیطان هم پیاله میشی، با دشمن خودت رفیق میشی. یه مثال بزنم تو همین ابتدای حدیث، این حدیث در نایابه، الماس تمام عیاره، میگم بعد متوجه میشی. خدا تو یه حدیث دیگه میگه یا بنی آدم انا ابعدنا ابلیس لانه لم یسجد لک، من ابلیس رو از خونم بیرون کردم چون به تو سجده نکرد. به من که سجده میکنه، که همین الان هم سجده میکنه. مگه قرآن نخوندیم که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله من رب العالمین. خدا بعد هر گناهی که تو رو شیطان تحریکت میکنه گناه میکنی، میره تو آسمون زجه میزنه، میگه تو هم مثل من بیچاره شدی، انی اخاف، من از خدا میترسم. بنی آدم، من به شیطان گفتم به تو سجده کنه، گفت به این سجده نمیکنه، این گل من آتیشم، آتیش معتبرتر از گله، قیمت آتیش معتبرتر از خاکه، من به این خاک سجده نمیکنم، چون به تو سجده نکرد بیرونش کردم. فکیفه حالفته او، تو چطوری رفتی با با دشمن خودت دست گردنش انداختید و شب تا صبح عکس یادگاری میگید و با هم قهقه های مستانه میزنید و رفاقت، چجور با دشمن خودت رفیق شدی و هجر تنا و دلت اومدن من هجران کنی؟ بنده به خاطر این رفیق یقین رفیق رو میگیرم، با ایشون هم هیچ مشکلی من ندارم، بعد فردا ببینم این آقا رفته دست انداخته گردن این آقا داره رفاقت میکنه، چی میگم؟ میگم خیلی نامردی، من به خاطر تو رفاقتمو با این به هم زدم، من با این مشکلی نداشتم، این به من احترام میکرد. شیطان گفت خدایا دوبله سوبله شش برابر ده برابر سجده میکنم، فقط به این سجده نکنم. گفت نه خیر، باید به این سجده کنی. گفت نمیکنم. گفت بیرون، گفت بیرون کن، فقط اجازه بده من تا قیامت اینا رو جهنمی کنم مثل خودم. باشه برو، که حالا به شیطان هم خواهیم رسید. تو چجور با شیطان رفتی رفیقش؟ حالا خدا میگه، میگه تو وقتی گم میشی، معنی کنم یعنی دیگه میری تو تاریکی، میری با شیطان هم پیاله میشی. خب میدونی حال و روز من مثل حال و روز کیه؟ خدایا مگه برای تو مهمه؟ یعنی انقدر مهمه که من نیام تو اذیت میشی؟ گوش بدید، تو وقتی گم میشی، میدونی حال و روز من خدا مثل حال و روز کیه؟ مثل کیه؟ میفرماد وقتی تو گم میشی حال و روز من، باز یه مثال میزنه که به عقل ما بیاد ما بفهمیم، تو فهم ما یه اندازه است دیگه، یه حده، سقف داره. میفرماد تو وقتی گم میشی حال و روز من از لب تشنه در بیابان کویر بدتره، اما وقتی تو پیدا میشی مثل لب تشنه در بیابان کویر که آب میبینه چجور ذوق میکنه، تو وقتی برمیگردی من از لب تشنه در بیابان کویر بیشتر ذوق میکنم. خدا چی میگی؟ آخه من کیم اینقدر منو تحویلم میگیری؟ من که گناه کردم که، من که حرمتتو شکستم که، من رفتم با دشمن خودم رفیق شدم، من گفتم برو خدا، برو بابا، برو هر کی هستی، خدا هستی برای خودت، من حرمت تو جلو همه ملائک آسمون و زمین شکستم، چیکار کنم؟ بندمی. یه رفیق داریم میگفت ما 5 تا داداش بودیم، 4 تامون خوب، 1مون هروینی تزریقی، این هروینیه، مادرم پول نمیداد خونه رو به آتیش میکشید، دعوا را مینداخت، 10 شب مادرم میرفت دم در میشست، میرفتم میگفتم مادر 4 تا پسر تو خونه نشستن، چرا نمیای تو خونه؟ تازه این تزریقیت معلوم نیست کی میاد، 1 شب میاد، 2 شب اصلا میاد یا نمیاد؟ میگفت مادر تا نیاد آروم نمیگیرم. مادر میتونه بچه بعدش اینقدر دوست داشته باشه؟ خدا نمیتونه. تازه این محبت مادر رو خدا بهش داده. یکیمون در خونه خدا نمیریم، بگیم خدا چجوری؟ 1، وقتی تو گم میشی حال و روز من از لب تشنه بدتره، اما وقتی تو پیدا میشی، لب تشنه ای که آب پیدا میکنه چقدر ذوق میکنه، این 1. 2، تو وقتی گم میشی حال و روز من خدا از کسی در شب تاریک در بیابان بی آب و علف که توششو و کاروانشو گم میکنه، تک و تنها، هول و هراس میفته جونش، چیکار کنم؟ گم شدم. تو گم شدی یا خدا میگه من گم شدم، میگه حال من مثل حال گم شده هاست، اما تو وقتی بر میگردی من مثل همون آدم در نیمه شب که کاروانو گم کرده، توشش گم کرده، یفه روستا میبینه، یه چراغ میبینه، کاروانشو میبینه، چقدر ذوق میکنه، من از او بیشتر ذوق میکنم وقتی تو بر میگردی. اما سومیش اگه خدا نمیگفت ما به فکرمونم نمی آوردیم. ببین خدا چه کار داره میکنه ماها رو دور خودش جمع کنه. اگه بگم خدا چی کار کرده ماها رو دور هم جمع کرده، یک کله امشب سالم نمیمونه که نشگنه، اون بموند حالا برای فردا شب. پس فردا شب اگه خواستم بحث تو برای ببرم جلو، بهتون میگم که خدا چی کار کرده ماها دور هم جمع شدیم، چی خرج ما کرده که ما اومدیم دور هم، دور خدا، با خدا رفیقیم. سه، تو وقتی گم میشی وضع من عقیم الوالد، وقتی تو گم میشی من از مرد عقیم و زن نازا حالم بدتره. دیدی یه مادر، یه زنی که 15 سال 20 سال اولاددار نمیشه، هر کی قیافش رو نگاه میکنه میگه چرا اینقدر شکسته شده، میگن اجاقش کوره. تو وقتی نیستی که نه اجاق من کوره، خدا داره میگه به کیا؟ به اونا که نمیان، نه به اونا که اومدن. اونا که اومدن که اومدن، اونی که نمیاد بابا رو پیر میکنه، اینجوری نیست. 10 پسر داشته باش، 9 آیت الله عظما، 1 عرق‌خور و بیدین باشه، همون یکی پیرت میکنه. صبح میشینی به قصه و میشینی، تا شب قصه و نفستو میگیره، بهت میگن بابا 10 داری 9 خوب، حالا یکیش بده، میگه همین یکی پیرم کرده. بابا میتونه برا بچه بدش پیر شه، دق کنه، بمیره، خدا نمیتونه؟ تو وقتی گم میشی من از عقیم والد، از مرد عقیم، از زن نازا حالم بدتره، اما وقتی تو پیدا میشی میگم ملائک بیاید. میدونی حال روز من چی میشه؟ حال روز من از عقیم و زن نازا که بعد یه عمری صاحب اولاد میشن چقدر ذوق میکنن، شاد میشن، بعد 20 سال صاحب اولاد میشن. تو وقتی برمیگردی من از زن نازا که صاحب اولاد شده چقدر ذوق میکنه، من بیشتر ذوق میکنم تو میای. میگم ملائک بیاید، گم شدم پیدا شده. به تا حالا بچه گم کردی؟ نه، حرف منم کامل نمیتونیم بفهمید، خودم هم نمیتونم بفهمم. بچه گم میشه، 10 بچه داری، یکیش گم میشه. شب اول امید داری، حتما رفته خونه عمو، حتما رفته خونه دایی، حتما رفته فلان شهر پیش پسر خالش، میرونی هیچ جا نرفته. میگی شاید رفته زیارت، میرونی زیارت هم نرفته. 2 میگذره، 3 میگذره، 5 میگذره، کلانتری ها خبری نی، بیمارستان ها خبری نی، قبرستون ها خبری نی، تصادفات، همچین آدمی نداشتیم. کم کم هول میفته تو جونت، بچت گم شده. خدا ببین چجوری داره کیف میکنه وقتی یه گم شده پیدا میشه، چی میگه. این قصه رو مثال میزنم برای که حرفای خدا رو یه خورده بیشتر متوجه شیم. یه هفته میگذره، میگه هر کی بچه‌مو پیدا کنه 100 مجدگونی میدم. 2 میگذره، 3 میگذره، خونه خوشی میره، زن و مرد فقط کارشون گریه است. بعد میای به این پدر مادر میگی حاضری تمام ثروتتون رو بدید بچه‌تون بیاد؟ میگه والله حاضریم تمام ثروتمون رو بدیم، تا آخر عمرمونم بیگاری و زحمت و بردگی بریم بچه‌مون برگرده. درسته؟ حالا ببین خدا چی میگه برای گم شده ها، چی میگه؟ میگه هر کی تو عالم یه گم شده منو پیدا کنه، رفیقا هر شب یه رفیق با خودتون بیارید، یه گم شده خدا رو بیارید. خدا فرمود هر کی یه گم شده منو با من آشنا کنه، پیدا کنه، چی میدی خدا؟ اگه من یه گم شده تو توی شهر تهران پیدا کنم بیارم امشب بشینه با تو رفیق شه، فردا با تو حرف بزنه، نماز بخونه، چی میدی؟ میفرماد هر کی یه گم شده منو پیدا کنه، من ثواب هدایت تموم اون انسانهای کره خاکی رو پاش مینویسم. اما هر کی یه بنده منو گمش کنه، از در خونه من ببره، من گناه گمراهی همه انسانهای کره خاکی رو پاش می نویسم. نوح پیغمبر، جوونا، نوح پیغمبر 900 سال اذیتش کردن. ببین چه خدایی دارید. نوح پیغمبر رو انقدر می زدن که لا سنگا می موند، یعنی انقدر با سنگ میزدن لا سنگا میموند، شب که میشد جبرئیل میومد یکی یکی سنگا رو میزد کنار، لاشه بدن زخمی نوح رو میکشید بیرون. نوح برید اومد در خونه خدا، گفت خدایا عذاب نازل کن، اینا آدم شدنی نیستن. خدا فرمود نوح یه هسته خرما بکار، خرما نخل که شد، خرما که داد خوب تناور شد، 40 سال دیگه بیا من عذاب نازل میکنم که بره نفرین نکنه دیگه. نوح رفت به توابین و به اون دوروریا و حواریون و طرفداراش گفتش که خدا گفته این کارو کنیم بعد عذاب نازل میشه. گفتن باشه 40 سال صبر میکنیم. 40 سال صبر کردن. دوباره نوح اومد در خونه خدا، خدا اینا آدم نشدن، بدتر شدن، عذاب نازل کن. فهمید یه خورما دیگه بکار. امام صادق میگه 13 بار اومد، یعنی 520 سال دید نوح دست بردار نی، عذاب و نازل کرد. کل امت نوح رفتن زیر آب. شنیدید؟ نوح کوزه فروش بود. بعدی که مردم همه به درک واصل شدن بنابر آیه قرآن، دیگه نوح هم نفرین کرد تموم شد. نوح شغلش کوزه‌گری بود، یه رو تو مغازه وایساده بود، کوزه‌های خوبی ساخته بود. یه ملک از طرف خدا، خدا به نوح هم میخواد بگه من خدای اینام، ولو که اینا بدن، خداشون هم اینا بنده منن، مادر بچه بدش رو هم دوست داره. شب عاشورا میگم امام حسین تو کربلا با شمر چه کرد، با هرمله و خولی چه کرد، که اونا پست‌ترین آدم ها بودن، از پدر مهربون تر بود بهشون که برگردن، اما اونا برنگشتن. ملک به شکل آدم اومد در مغازه نوح، گفت نوح اون کوزه چند؟ نوح یه نگاه کرد گفت این کوزه 4 روز زحمت کشیدم براش، 30 درهم. گفت بفرما. 30 درهم کوزه رو بده. گرفت ولکش شاپالا خورد زمین و 400 تیکه شد. نوح یه لحظه احساس کرد جگرش درد گرفته، 4 روز نخوابیده، باباش در اومده این کوزه رو درست کرده، طرف پول داده ها، اما چرا جلو من شکوند؟ هیچی نگفت، خودشو کنترل کرد. گفت نوح اون کوزه چند؟ گفت اون 3 روزه نصفی وقت منو گرفته، نمیخوای که بشکونی؟ گفت نه. تو پولتو بگی چیکار داری؟ بده. چند؟ 30 درهم. گرفت اونم به صبح خوردم ترکید، 4 تا کوزه ترکوند. نوح گفت مشتی میخوای بشکونی؟ برو پشت مشتا بشکون، جلو من کوزه‌ای که زحمت کشیدم یکی یکی میزنی زمین تا با پالا میشکنه. گفتش که نوح خداست. ببین چقدر طرفدار ما هست، ما گناهکاریم دیگه. گفت نوح به به خدا سلامت میرساند، میفرماد پیغمبر من 4 تا کوزه گلی تو شکستیم، ناراحت شدی، گل بودن، نه عاطفه داشتن، نه احساس داشتن، نه آرزو داشتن، نه امید داشتن، دلت به درد اومد. چجور دلت اومد امت منو نفرین کردی که وقتی تو این آب یکی یکی داشتن غرق می شدن، هر کدوم امید داشتن من نجاتشون بدم، اما به حرمت تو رهاشون کردم. چجور دلت اومد؟ خدا نوح نبی رو تربیت میکنه که بابا خدا دوست داره برگردید. آروم آروم بحثم رو جمع کنم، شب قاسمه، میخوام یه رجز قاسم بخونم، کیف کنید یه خورده، حال بیایید برای فردا شب که بخوام بریم خیمه رباب، دوباره جون بگیرید، سر حال شید ان‌شاءالله. اگه سینم یاری کنه، گلوم یاری کنه، میریم جلو. یه جمله براتون میخونم، اینا که میخونم روزه است. تا حالا حرم امام هشتم رفتید؟ یک زیارت داره امام رضا، دعای بعد از زیارت امام رضا تو مفاتیح الجنان هست، امشب میتونید به نگاه کنید. تو حرم امام رضا هم که اون کتاب رو وا میکنید، زیارتنامه که تموم میشه یه زیارتنامه بعد زیارتنامه داره، تو اون زیارتنامه اینو میگی به خدا، تو حرم امام رضا به خدا میگی سیدی لو علمت الارض بذنوبی، خدایا اگه زمین میدونست من چقدر جنایت کردم و چقدر حرمت تو رو شکستم، لساخت بی منو میکشید تو خودش. اگه زمین میدونست من انسان چقدر حرمت تو رو شکستم، چقدر به تو دهن کجی کردم، زمین نمیتونست منو لساخت بی منو سرنگون میکرد تو خودش. اول جبالو به به، اگه آسمونم میدید من چقدر جنایت تو رو کردم و چقدر حرمت تو رو شکستم، بر سرم ویران میشد. اول سماواتو اول جبال، اگه کوها میدونستن من چقدر گناه کردم بر سرم ویران میشدن. اول سماواتو اگه آسمونها میدونستن من چقدر جنایت کردم بر سرم خراب میشدن. اول بهارو اگر دریاها میدونستن من چقدر گناه کردم منو در خودشون غرق میکردن. آقا حدیث چرا میخونی؟ قرآن میفرماد اگه ما پرده ها رو بزنیم کنار، پدر پسر خاک نمیکنه، پسر پدر خاک نمیکنه، برادر برادر خاک نمیکنه. میگه ورش کن این جنازه رو، این همه گناه کرده. این هی ما گناه کردیم هی خدا حیا کرده، هی ما گناه کردیم خدا هی پوشونده. این گناهی که ما محضر خدا کردیم برادرها و خواهرها، اگر 1000شو مردم شهرمون دیده بودن فیلم شده بود، ما از شهرمون از مملکتمون باید میرفتیم. در تمام عمرم یه مصرع یاد گرفتم، رو دستش مصرع ندیدم. در عظمت خدا که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا. رفیقان ندیده مشتریان. حاج آقا التماس دعا، حاج آقا مریض داریم دعا کن. اگه آقا بدونه من از خودم چقدر بدبخترم، هیچ وقت به من التماس دعا میگه حاج آقا دروغ خدا شما نفرین کن، دعا نمیخواد بکنی. اگه من میدونستم شما چقدر گناه کردید والله از قم نمی اومدم. اگه شما میدونستید من کیم، از خونتون تکون نمیخوردید، میگفتید ولش کن میشینی با تلویزیون تو خونه تخمه بخوریم بده بریم با من بره. این سیده این همه گناه، هی ما گناه. حالا این گناه رو فردا شب میگم، هی ما گناه کردیم تو حیا کردی. که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا. چرا زمین گناه ما رو ندید؟ چرا آسمون گناه ما رو ندید؟ چرا دریا گناه ما رو ندید؟ میدید چرا؟ میگه وقتی شیعه امیر المؤمنی مؤمن، یعنی اونا که محبت امیر مؤمنان رو قبول دارن، وقتی به سمت گناه میرن خدا میفرماد یه پرده رو سرشون بکشید. من نمیخوام ملائک آسمون و زمین هم ببینن، من نمیخوام زمین و آسمون هم ببینن. میگن خدایا چرا؟ میگه من میشناسمش. این شب مارمزون، شب 21 مارمزون میاد با یه لباس عزا برای امیر المومنین میشینه، یه قرآن میذاره رو سرش، میگه الهی به فاطمت. او نمیدونه فاطمه کیه، همینجور اسمشو میبره. من که فاطمه رو تو کوچه مدینه دیدم برام چه کرد. او میگه بل حسینه، نمیدونه حسین، من حسین و قتلگاه که ای خرد و زمین ای بلند شد دیدم. تو یک حسین میگی، هزار هزار خدا مصیبت حسین رو میبینه. من نمیتونم، من این جوون رو میشناسم، این شب اول محرم لباس عزای حسین من میپوش. میاد تو هیئت، نمیخوام ملائک بهش بد نگاه کنن، نمیخوام اونو تو گناه دیده باشن. وقتی برای حسین زیبا میشه، خدا میدونه صورتهای شما الان برای اهل آسمون میدرخشه. چرا؟ چون اشکی که ریختید پاکتون کرد، سوختید پاک شدید، دوباره میرید بیرون آلوده میشیم. اما تو اینجا پاکیم، چون اشک که میاد میسوزن هرچی گناه. که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا. شب عاشورا سید الشهدا تو خیمه داره خطبه میخونه. برید همه تون این سرزمین برید، اینا منو میخوان، من هستم. یکی یکی پوشدن رجز. یه نوجوان 13 ساله ته خیمه نشسته، هی دستشو میاره بالا. عمو، عمو میشنوه، عمو فعلا نباید بشنوه، باید همه رجز بخونن. بعد این 13 ساله پشت رجز همه رو بشکنه. امو کوچیدم از دیگه بابا. الان ما اینجا تو جمع شما شاید 13 ساله داشته باشیم که لباس برادر 20 سالش رو تنش کنه. من سوال برام، قاسم چقدر ضعیف بود نظر جسه که هیچ کلاه خودی سرش نرفت، هیچ زرهی تنش نرفته، هیچ چکمهی به پاش اندازه؟ هی اون عقب، عمو جان، بابا، عمو، همه رجز خوندن. یه دفعه آقا فرمود عزیز برادرم قاسم، عمو جان کاری داری؟ بله عمو. پشت همه برگشتن. کیا برگشتن؟ ابوالفضل و علی اکبر و حبیب و اون و زهیر و همه یلان عرب. دیدن این بچه پشت، بچه؟ من به نقاشا میگم، میگم گل و بلبل میکشید برو کلار دشت ایران، خدا ثانیه یه صحنه خلق میکنه تو عالم بی نظیره. گل و درختی که خدا کشیده، بیا یه نقشه بکش، یه تصویر بکش، یه طرف یه بچه 13 ساله، یه طرف 30,000 تا خرخره مسلح. هر کی نگاه میکنه گریه کنه، هر کی نگاه میکنه بگه ماشاءالله چه جگری. بچه با یه بزرگتر میخواد حرف بزنه لکنت میگیره. حالا داستانشو گوش بده. پشت عمو جان، بله عمو جان، من تکلیفم چی میشه؟ من کارم فردا به کجا؟ امشب اصلا گریه یه شوخ کنید، گریه یه حماسه، گلم که خریدن دیگه، نگاه کنید شب کریمه، امشب آقا باید کرم کنه. ای وای عمو جان، من چی میشه؟ من کارم فردا به کجا میکشه؟ همه موندن، نفس و حبس شده. آقا فرمود قاسمم مرگ عمو برات چطوره؟ یه جمله گفته تا اون شب عرب این جمله رو خلقش نکرده بود. عرب میخواست یه حرفی بزنه، میگفت این مثل عسل شیرینه، چون از عسل شیرین تر چیزی تو عالم نیست. گفت عمو دور تو بگردم تیر بخورم احلا من العسل. خدا یه چیزی از عسل عرب و عجم زیباتر و شیرینتر آفریده. این که دور تو بگردم، عمو شروع کرد گریه کردن. عمو نگفتی چی میشه؟ گفت عمو بد میکشنه. گفت آخش راحت شدم، اومد تو خیمه. مادر بله، زره بابامو بده، شمشیره بابامو بیار. پسرم قاسمم شمشیر میخوای برات چی؟ گفت مادر انتقام یکی یکی اون تیرا رو میخوام که به بدن بابام زدن، میخوام بگیرم. باریکلا این خوبه، این خوبه، این با اینا گریه کنید و الا ببرمتون قتلگاه که من توان اصلا این غلط ها رو نمیتونم بکنم. با همین حرف ها که گریه کردی، شمشیر رو گرفت هی تیز میکرد. فردا دورم اون میگردم، فردا انتقام جمل و صفین و نهروان رو میگیرم. هی زره رو مرتب میکرد. شب آخره دیگه، صبح باید بره، تا صبح بچه از ذوق نخوابید. حالا گوش بدید، اصل روزه رو میذارم آقایون میخونن، من میخوام تا ببرمتون رجز، منم تا همینجا هم ول کنم بستم ها. یکی از شما گریه کنید برای من و اجداد من. بس از صبح دل تو دلش یکی یکی رفتن. بچه میدونی کی چشش ترسید؟ وقتی داغ علی اکبر رو دید، دید خیمه ها ریخت به هم. اومد عمو جان من باید چه کار کنم؟ من کی باید برم به جنگم؟ عمو جان همه امید مادر تویی، برو بالا سرش. بچه ته دلش میدونه آخرش شهید خواهد شد، اما عموه نمیتونه دل بکنه. دوباره برمیگشت خیمه. حالا داشت میرفت خیمه، زینب جلوشو میگرفت. عزیز برادرم دورت بگردم تو بری کی باید دور مادرت بگرده؟ یه نگاه میکرد نمیتونست بگه عمه، دیشب بابام گفت عموم گفت رو غروب همه ما رو میکشن، من چجوری دستای بستت رو ببینم؟ عمه چجور ببینم دستا مادرم و بستن دارن به ازارت میبرن؟ عمه بمونم ای رباب و نگاه کنم پیرشم؟ نمیتونه به عمه بگه. رفت تو خیمه زانو گرفت بغل شروع کرد گریه کردن و ناله زدن. مادرش اومد تو، چی شده قاسمم؟ گفت مادر عمو اجازه نمیده. گفت بیا اون بازوبندی که تو بازوتر رو وا کن ببر برا عمو. وا کرد آورد، عمو جان اینو بابام برا شما نوشته. تا نامه رو دید امام حسین به چشاش مالی. ای غریب مدینه حزن، حسین برات بمیره حزن. نامه رو وا کرد، من المسموم الالعطشان حسینم تحفه سبزی قبول اشگان حسین، بذار دارت بگرده. به به به، بچه رو آماده کردن، کلاه خود نشد، عمامه باباشو گذاشتن سرش، زره تنش نرفت، لباس عربی تنش کردن، نعلین سوار مرکب شد. تنها شهید کربلاست که پاش به رکاب اسب نمیرسید. اومد جلو سپاه، اونور سپاه 30,000 تا وایستادن. دو خط قاسم شعر خونده، یکی اول رجز یکی آخر رجز. دیگه نمیخوام، میخوام الان دیگه کیف کنید. این رجزی که میخوام بخونم میخوام کیف کنید. خودشو معرفی کرد، ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی والمؤتمن. خودشو معرفی کرد، عمر صد لعنت الله علیه سوار مرکبه. یه یهودی وایستاده بغل مرکب عمر صد به نام ازرق شامی. این ازرق لباس جنگ نپوشید، اصلا سپاه امام حسین رو عددی نمیدید که لباس جنگ بپوشه. گفت من 1-2,000 تا می جنگم، اینا کلشون 70 تان. با لباس عربی وایستاده بود. عمر صد رو کرد گفت ازرق تو که ماهی 10,000 درهم از یزید میگیری، برو به جنگ این بچه. یه نگاه کرد، متن رو نوشتم میخوام خود متنش رو بخونم. یه نگاه کرد به عمر صد گفت تو میخواهی تاریخ عمر مرا به ننگ کشی و میخواهی مرا به جنگ کودکی بفرستی که دهانش بوی شیر میدهد؟ اگر اعضای مرا به مقراض قیچه‌های آهنی ذره ذره کنی، من خود را رسوا نخواهم کرد که به جنگ طفلی برم. عمر صد یه نگاش کرد گفت ترسیدی؟ این از نسل پیغمبر، اینا همه جگردارن، تو جرأت جنگ با اینا نداری؟ گفت من ندارم. 4 تا پسر داشت. پسر اول برو. میگه پسر اول که حرکت کرد سمت قاسم، همچین با شمشیر زد تو سپر قاسم، سپر دو نیم شد. فرفعه، سپر قاسم که دو نیم شد، فرفعه و ضربه علل، اینجوری قاسم زد تو سینش و ضرب از اسب کندش و رفعه و بلندش کرد و ضربه علال عرض، در جا هلاک شد. بچه دوم حرکت کرد، خدا میدونه مقتل و عینشو نوشتم که اینطوری ضبط میشه بعد ممکنه مثلا کسی گوش بده. دومین پسر حمله کرد، چنان قاسم با نیزه تو پهلوش زد از مرکب افتاد. سومی که شروع کرد، میدونه اینا به چی حساسن، شروع کرد به دشنام به امیرالمومنین. میگه هنو به آقا نرسیده بود، تاریخ نوشته، همچین قاسم زد تو سرش، میگه مثل خیار دونیم شد رو اسب. چهارمی حمله کرد، چهارمی رم زد، دیدن ازرق لباس پاره کرد، رفت تو خیمه. خیلی قشنگه اینجا، رفت تو خیمه که چیکار کنه، چه زره بپوشه. تو که میگفت اینا بچن، اینا که حالا چه زره میخوای بپوشی؟ میگه وقتی رفت تو خیمه زره پوشید، از خیمه اومد بیرون که انه کوهی از آهن رو سر و صورت و بدن ازرق بود. قاسم تا دیدین گریبان چاک کرد و رفت تو خیمه، برگشت یه نگاه کرد. میگن جلو بچه یتیم کاری نکن، دلش میخواد بچه تو نبوس، میبینه دیده بود علی اکبر که یه جنگ خوبی کرد، برگشت گفت بابا تشنمه، بابا لباشو بوسید. قاسمم برگشت، عمو لبا منم تشنه است. عمو یه نگاش گرد گفت دورت بگردم، منم میخواستم لباتو ببوسم عمو جان. عمو منت برا عمو گذاشتی اومدی ها. شروع که از زورت قاسم رو بوسیدن، قاسم اومد میدون. این ازرق شامی از خیمه که زد بیرون، والله قسم میگه یه جوری اومد بیرون که سید و شهدا از تو کنار خیمه فریاد زد زینب، رباب، ام کلثوم، رقیه، سکینه، بابا دعا کنید برا قاسم، این خیلی نامرده. اومد جلو قاسم. حالا قاسم اینجا بیتو عوض میکنه، انی انا القاسم من نسل علی. حرف عوض شد، میخواید منو بشناسید؟ من پسر علی مرتضام. تاریخ نوشته 12 بار اینا با نیزه به هم زدن، رد کردن. تمام سپاه متحیره، 30,000 نفر ازرق شامی، یل عرب و عجم در مقابل طفل 13 ساله. بار 13 هم میگه ازرق نامردی کرد، حمله کرد به قاسم، نیزه رو تو سینه اسب قاسم فرو کرد، قاسم خورد زمین. تا قاسم خورد زمین، آقا سید و شهدافه بود ابوالفضلم برو کمکش، براش مرکب ببر. ابوالفضل مرکب آورد برا قاسم، بمیرم برا ابوالفضل، دستاشو حسین بسته و الا همه شونو میکشت. ای اهل حرم میر و علم دار نیامد. حالا اومد، حالا برا قاسم اومد. عمو جون این نامرده، سوار مرکب شو. حرفا رو به قاسم زد. قاسم گفت عمو دیدار آخره، یه خواهشی دارم. گفت بگو. گفت عمو بذار دستتو ببوسم، شنیدم بابام دستتو بوسیده، جدم دستتو بوسیده، دست عبازو بوسید. قاسمم حلال کنم. آقا فرمود عباس بیا. عباس اومد، فقط دست علی رو نبستن تو مدینه که از صبح عاشورا تا غروب عاشورا دستا حسین بسته بود، دستا ابوالفضل بسته بود و الا میذاشتم اگه کسی کشته بشه. آقا یه نگاه کرد به این ازرق شامی، گفت مرد گنده، تو که اومدی به جنگ من، چرا اون نعل اسب تو محکم نبستی؟ تا اومد نگاه کنه حضرت همچین از بغل زد، از بغل دونیم شد. تمام سپاه گفت الله اکبر برا قاسم. نوش جونتون امشب برا قاسم، عشق بریزید. ایشالله کریم نگاه کنه، کریم که کاری جز کرم نداره. کنیز آقا یه گل داد به آقا، از کنار جون آب کنده بود. آقا فرمود آزادی، شما امشب برای قاسمش گریه کنید، آقا چی بهتون میده؟ دستاتونو بیارید بالا، چند بار ناله بزنیم. ایشالله فردا شب که دیگه بیچارگیست، فردا شب همه ناله بزنیم یا حسین. آه نفس بزن دیگه، صدات آروم آروم باید بگیره دیگه.